امروز چهارشنبه است، اجازه بدید که این چند دقیقه رو من دو تا نکته کوتاه رو اشاره بکنم. اولا در آستانه میلاد نبی گرامی اسلام و آقا امام صادق علیه السلام هستیم، دست داشتم در این زمینه عرایضی عرض کنم، لکن عدول کردم. دو نکته کوتاه رو میخوام اشاره کنم. نکته اول بسیار کوتاه، این جنایتی که جنایت شبه سایبری که رژیم صهیونیستی در لبنان انجام داد، خب معلومه عند همه افراد منصف عالم به شدت محکوم است و شهدای این حمله شبه سایبری هم امیدواریم که با شهدای کربلا محشور بشن، مظلومینی که بی گناه شهید شدن. لکن توجه به این نکته هم خوبه که درست این مسئله پیروزی اطلاعاتی به جمله برای رژیم صهیونیستی است، لکن شکست‌های سنگین این رژیم رو این جریان تحت پوشش قرار نمیدهد. مقاومت امروز در مکان بلندی ایستاده است، یعنی ضرباتی که حزب الله لبنان، مخصوصا ضربه اربعینیه‌ای که من اطلاع اکید دارم به دشمن وارد کردن، کمر دشمن رو شکسته است. اگر اون حرکت در وضع دیگری به وجود می آمد، اسرائیل همه لبنان رو شخم می زد و خاکستر می کرد، ولی نمی تونه چون می فهمد قدرت اون. مقاومت در یمن امروز علی قله انتظار ایستاده است، با همه قدرت جهان غرب در دریا داره مبارزه می کنه، هیچ کار نمی تونن بکنن. با اسرائیل داره اینجور مبارزه میکنه، با اون زدن موشک و غیره هیچ کار نمیتونن بکنن. مقاومت در غزه در یک باریکه بسیار کوچک تمام هویت نظامی جهان رو به مبارزه طلبیده، همه جا رو شخم زدن، نه به مسیرهای زیرزمینی تونستن دست پیدا کنن، نه اسراشون تونستن نجات بدن. در سردرگمی تمام، درست پیروزی اطلاعاتی برای خودش به دست آورد، لکن در مقابل قدرت مقاومت کاری نمیتونه بکنه. آینده هم نشون خواهد داد انشاءالله که قدرت مقاومت چه خواهد کرد با صهیونیستا. این یک نکته، حالا بگذاریم ندونیم. نکته دوم دوستان، این عرض همیشگی من هست رفقای جوان، ببینید با عمرتون، با وقتتون، با زمانتون یه جوری برخورد کنید که وقتی به سن ماها رسیدید پشیمان نشید. این رو دیگه نمیدونم به چه زبانی آدم باید بگوید. بارها میگم با این عمر ما تو سراشیبی، وقتی نگاه میکنم به گذشته خودم، اگر یک زمانی بوده که در مسیر خط اهل بیت قدمی برداشتی، احساس میکنم دلم آرامه، ولی دیگه در مقابل هیچ حرکت، هیچ چرب و شیرینی خیلی بر ما گذشت، هیچ چرب و شیرینی احساس میکنم هیچ ارزشی نداشت. حواستون جمع باشه رو با برنامه ریزیتون برای چی؟ چرا؟ آقا درس بخونم، برم وکیل بشم، برم پرونده آنچنانی بگیرم، بعد هم آنچنان زندگی کنم. از کردم دیگه به چه زبانی آدم به خدا نمیارز یا جهات دیگه درس بخونم برم امام جمعه بشم، یکی در ماشین برام باز کنه، یکی اینا توهماتی است که بعداً وقتی آدم نگاه کنه به گذشتش از عمق جانش می‌سوزد که چرا من زندگی رو اونجوری ترسیم. شما ببینید اشعار عربی بعضیاش خیلی حکیمانه است، یک دنیا حکمت درش. به این دوتا بیت دقت کنید: الدهر صاب منی عمری فقلت له لا بعت عمری بالدنیا و ما فیها. ای بیت اول، الدهر صاب منی، روزگار هی منو ترغیب میکرد به یک معامله، میگفت عمر تو چند میفروشی؟ الدهر صاب منی عمری، عمر تو چند میفروشی؟ من فکر کردم، فقلت له، به روزگار گفتم لا بعت عمری به دنیا و ما فیها، من حاضر نیستم عمرم رو به دنیا و اون چه در دنیاست بفروشم. عمر این واقعیت من، یه بیماری آدم پیدا میکنه، یه پزشک میگه اگه من جراحیت کنم، معالجه کنم، 5 سال زنده میمونی، ولی هر چی ثروت داری به من بده. انسان حاضر همه یه هست همه یه پول و ثروتشو بده، بگه باشه تو عمل کن، من 5 سال دیگه زنده بود. فقلت له لا بع لا بعت عمری به دنیا و ما فیها ثم اشتراه تفریقا بلا ثمن ثم اشتراه تفریقا بلا ثمن تبت یدا صفقت قد خواب شاریها. میگه ولی این روزگار بعدا این عمری که به دنیا حاضر نبودم با دنیا عوضش کنم، آهسته آهسته از من مجانی خرید. ثم اشتراه تفریقا بلا ثمن، آهسته آهسته از من مجانی خرید. تبت یدا صفقت، بریده با بشکنه اون دستی که یه معامله این کرد، نابود با اون دستی که یه معامله این کرد که فروشنده همش زیان کرد. رفقا نکنه به یه سنی برسیم نگاه کنیم به گذشتمون بعد بگیم تبت یدا صفقت، وای بر معامله ای که همش از بین میره. ببینید خدا در همین دنیا به بعضی ها بال پرواز میده، نمیدونم چی جوری از عمرشون استفاده میکنه در مسیر درست. 7 سال قبل در یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا یه خانواده شیعی گفتن، یه جوانی به خواستگاری دخترمون آمده، شما باش گفتگویی بکن ببین خوب ما این کار رو بکنیم، جوان نوشیعه است. خب با این جوان من گفتگو کردم، گفت پدرم یکی از بزرگان وهابیت در این کشور، مؤسسه آموزشی قویی از کیشتبستانی تا دانشگاه داره، ثروت بسیار زیادی هم داره. من مطالعه کردم، آمدم مذهب اهل بیت رو انتخاب کردم، خواستم اول تستش کنم. خب چرا باقی نموندی؟ شما وهابی نبودی، یک سنی معتدل بودی، چه اشکال داشت؟ برای چی آمدی این طرف؟ رو شروع کرد توضیح دادن که خیلی با فکر مسیر رو آمده، نه با احساس. چون با احساس اگه کسی بیاد با جلوشی گرفت یا کمکش کرد پس نزنه، با فکر آمده. گفتم ابن نداره، گفتم پس خودت عقدشونو بخون. باش امسال همون جوان آمد در یه سفری از فرودگاه تا فرودگاه با ما همراه بود. بعد یکی از دوستان اونجا گفت حاج آقا میدونید وقتی این جوان آمد پیرو به مکتب اهل بیت شد، پدرش دو سه تا سند آورد جلویش گذاشت، گفت برگرد از این مذهب، همه اینا رو به اسمت میزنن. بعد به من گفت حاج آقا میدونید اونا چقدر بود؟ به پول محلیشون چند صد میلیون گفت. بعد گفتم خب به دلار چند میشه؟ گفت به دلار میشه 7 میلیون دلار. نگاه کنه قصه نیست رو با داستان نمیگم. هی و حاضر گفت پولامی جمع کردم با خانومم چند وقت دیگه بتونیم بیاییم عراق و ایران و زیارت امام هشتم و اینا. گفت 7 میلیون دلار جلوش گذاشت، گفت که برگرد بیا اینا مالتون، همه رو برگردون به پدر. گفت بابا ارثم ازت نمیخوام، ولی این مسیر حقی من انتخاب کرد. 700 کیلومتر را یه جایی ما رفتیم، یه جایی سخن را دیدم خود رسونده با ماشین ما با هواپیما. بهش گفتم خب از منتشر میشود چرا؟ گفت نه من میخوام بیام توی مجلس بنشینم، ذکر اهل بیت میشه برام لذت دارم. نگاه کنید خدا به بعضی ها چجور بال پرواز میده. وقت من خودم احساس خجالت میکردم در مقابل این جوان، گفتم خدایا این چه بال پروازی گرفت، این از عمرش استفاده ای کرد. وقت مادر عش اهل بیت توفیق رفتن این مسیر رو بهمون داده، خودمون با یه توهماتی، با یه تمحلاتی، با یه نگاه کردن به دنیای دیگرانی از مسیر خودمون رو جدا کنیم. عذرخواهی میکنم از این تصدیقی که فراهم کردم رفقا جوانی، فکر کنید که یه روزی نرسه که برگردید به گذشته، بعد ببینید متاعی معاملهی کردید که قد خواب شاریه ها پروشندش دوچار خسران شده، دوچار زیان شده. امیدواریم اهل بیت عنایت کنن، آقای امام صادق علیه السلام نبی گرامی اسلام به ما عنایت کنن، این ایدی رو به ما بدن که بتونیم مسیر درستی در زندگی خودمون انتخاب کنیم و بعدن از این مسیرمون پشیمان نشویم. انشاءالله اگر عمر و حیاتی بود روز یک شنبه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.